نوش.
به به.
سلام ناصر جان.
سلام ناصر.
سلام سلام. قهرمان ما کجاست؟ چطوری آقا اشکان؟
ممنون
بابا. آقا اشکان از این به بعد اگه بد خواه داشتیم باید بیم سراغ خودت. چی کار کردی مرد؟
هیچی بابا، خودم هم نفهمیدم چی شد.
دو تا شلیک کردی مستقیم تو مغز دوتاشو، نفهمیدی چی شد؟
منم بهش همینو گفتم به خدا.
شانسی شو.
چرا شکست نفسی میکنی؟ خب حالا چی میخواستم؟
نمیدونم، لحظه آخر به هم گفتن پولای مطبو براشون بیارم که دیگه درگیر شدیم.
ناصر جان نتونستی بفهمی کیا بودن؟
چرا بابا چرا؟ خب. خلافکارای معروفی بودن.
آها.
از تهران اومدن، پلیس چند سال دنبالشونه.
اوه، یعنی برای دزدی اومده بودن؟
گفتم که پول میخواستن.
ببینم حالا جریان فرزاد چی بوده این وسط؟ شنیدم هی فرزاد صداد میکردن.
آره فکر کنم اشتباهی گرفته بوده.
جرمشون سنگین بوده، تو پروندهشون دزدی، باجگیری، حتی قتلم بوده. خوب تونستی از پسشون بر بیای، چون خلافکارای ماهری بودن، از اینا که کارشون رو ردخور نداره.
ببینم حالا چرا اومده بودن سراغ اشکان؟
نمیدونم والا.
گفتم که قرار نبوده سراغ من بیان، فکر میکردن اسم من فرزاده.
فرزاد چی؟ میخوام ببینم دنبال کی بودن، چون این آدم ها معمولا دنبال کسایی مثل خودشون میگردن.
چقدر عجیبه ها. خب اگه پول میخواستن چرا تو همون مطب نگفتن؟ ها؟ چرا تو رو میخواستن با خودشون ببرن؟
نمیتونم.
خب حتما میخواستن گروگانگیری کنن، مطمئنم بیشتر از پولی که تو مطب بوده میخواستن که آقا اشکان دخلشونو در آورده.
خدا رو شکر خطر بزرگی از سرت رد شد.
فامیل اون کسی رو که دنبالش بودن نگفتن اشکان، فقط میگفتن فرزاد.
یادم نمیاد، نمیدونم، شاید هم گفتن.
از طاهره میشه پرسید.
ولش کن نسرین، چه اهمیتی داره؟
نه مهمه، خیلی مهمه. خب لااقل میتونیم بفهمیم دنبال کی بودن.
به نظر من دنبال قضیه رو نگیرین، خوب نیست.
چرا؟
هر چقدر این موضوع دنبال کنیم برای من بدتره. قراره بعد از این زندگی کنم، اینجوری دیگه کسی مطب من نمیاد.
من که مطمئنم از فردا مریضات دو برابر میشن آقای دکتر. بابا چرا متوجه نیستی؟ همه دارن ازت تعریف میکنن.
البته خواهر من فکر کنم یه جورایی هم حق با اشکانه. به هر حال اونا آدمای خطرناکی بودن که احتمالاً تنها هم نیستن. امکان داره کسی بخواد انتقامشون رو بگیره.
یعنی چی؟ نگرانم کردی ناصر جان.
نمیخواد نگران باشی، گفتم شاید. بعدشم از چی میترسی؟ آقا اشکان ما خودش یه پا قهرمانه.
ای بابا تو رو خدا ول کنین این بحث رو.
بابا الان کی مرخص میشی قهرمان؟
خوب شد گفتی، باید برم کاری ترخیصش رو انجام بدم. تو اینجا هستی که ناصر جان؟
آره.
من زود برمیگردم.
آره آره برو برو، من
یه آبی زن برات میگیرم.
باشه برو. همه اومدن باهات مصاحبه کنم.
میشه با نسرین حرف بزنی ناصر؟
در مورد چی؟
در مورد همین قضیه. خیلی دلم نمیخواد سر زبونا بیفته.
باشه، ولی مسئله نسرین نیست. الان فکر کنم تمام کیش موضوع رو فهمیدم.
باشه، اگه خودمون پیشون نگیریم زود فراموش میشه.
چرا؟ نکنه ترسیدی؟
نه بابا، ولی نسرین رو که میشناسی، از این به بعد هر روز نگران این موضوعه.
راست میگی. آره.
باشه حرف بزن. اون قضیه فقط یه اتفاق بوده، تموم شده رفته به کارش. نمیخوام آرامش زندگیم به هم بخوره.
خیلی خب باشه، خیالت راحت، باشه حرف میزنم.
اون زنگ ایسکا پرستاریان بزن لطفا.
کاری داری بگو، من انجام میدم برات.
نه نه تو نمیتونی، پام داره خون ریزی میکنه.
راست میگی. درد که نمیکنه ها؟
نه خیلی، فقط داره خون میاد.
بهتون که گفتم بیرون بیمارستان قلقله شده، تازه از اون موقع که من اومدم شلوغ‌ترم شده.
وای نگاه کن چه خبر شده.
بیا بریم یه مصاحبه کوچیک باشون بکن، تمامش کن بره پی کارش.
من مصاحبه نمی‌کنم نسرین.
برای چی بابا؟ این همه آدم به خاطر تو اومدن.
اشتباه کردن اومدن، من مصاحبه نمی‌کنم.
خب نسرین می‌خوای تو بیا برو یه چیزی بهشون بگو.
من چی بگم بهشون؟ اصلا به من چه؟ من چه کارم؟
کسی نمیخواد چیزی بهشون بگه. آروم میریم، با هیچ کسی حرف نمیزنیم.
چرا اینطوری میکنی؟ یکی ندونه فکر میکنه کار خلافی کردی.
آقای دکتر. سلام آقای دکتر. آقای دکتر، بیرون همه منتظر شما. پس چرا نمیای؟
بریم.
بریم. نمیدونین چی شده. همه دارن از شجاعت شما حرف میزنن. آقا مصطفی هم اومده.
مصطفی کیه؟
آقامو دیگه اینا هاش.
سلام آقای دکتر.
سلام، حال شما؟
سلام. نمیدونم چطوری باید از شما تشکر کنم.
تشکر لازم نیست، من کاری نکردم.
وا، چطور کاری نکردین آقای دکتر؟ شما جون همه ما رو نجات دادین. نمیدونی نسرین خانم، آقای دکتر با چه خونسردی باهاشون حرف زد. بعدم برای اینکه تو مطلب درگیری نشه ها، آقای
خانم قادرپور، بس خواهش میکنم. چند بار این جریان رو تعریف میکنیم؟ بریم بابا، بریم.
خدا
رو شکر
خود دکتر چیزیش
نشده. میگم مصطفی از منم عکس گرفتن. خب ببین کم چیزی که نیست. من زنگ زدم به پلیس.
آفرین.
نگاه کن چه خبره.
میبخشید آقای دکتر حریری، از اتفاق امروز برام تعریف کنید. شما میدونید فیلم ها کاری حرفه‌ای‌اند. فکر میکنید برای چی سراغش اومدید؟
من خواهش میکنم راحتشون بذارید. خانم قادرپور منشی مطبم زمان حادثه اونجا بودن، شاهد اتفاق بودن. میتونید از ایشون سوال کنید.
آقای دکتر، آقای دکتر،
برو تو آره، برو تو باهاش مصاحبه کن.
بفرمایید، خواهش می‌کنم. آقای دکتر خستم. آقای دکتر
پلیس سنگ زد. بفرمایید.
بفرمایید بذارید ایشون استراحت کنن.
برو.
هر سوالی دارین از منشی ایشون بپرسید.
شما منشی آقای دکتر حریری هستید؟
بله بله، خودم هستم.
ما می‌خوایم بدونیم چه اتفاقی افتاده. کس دیگه هم زخمی شده؟
با سلام. راستش به ما مثل همیشه تو مطب بودیم. چند تا مریض هم داشتیم. تا اینکه اونا اومدن.
مسلح بودن؟
بله. بله، ما سعی کردیم بیرونشون کنیم ولی اونا اسلحه رو مون کشیدن. فکر می‌کنم دنبال یه کسی دیگه بودن. آقای دکتر اشتباه گرفته بودن.
بله. آقای دکتر چطوری باهاشون درگیر شد؟
آها، ببین آقای دکتر حریری خیلی ماهرانه اونا رو از مطب بیرون بردن. بعد چون اونا میخواستن که آقای دکتر با خودشون ببرن، تهدید کردن که به مریض رو شلیک میکنن. خب حتی برای این که ما رو بترسونن به سقفم شلیک کردن. اما آقای دکتر برای این که به کسی آسیب نرسه خیلی خونسرد باشون برخورد.
خب حالا از لحظه اصلی شلیک بگید، آقای دکتر چطوری تونستن از پس دو نفر بر بیان؟
آها، ببینید راستش اون اتفاق تو راه رو افتاد ولی من تا صدای شلیک اولش رو دیدم در اتاق رو باز کردم و واقعا خیلی سخته براتون توضیح بدم با چه صحنه‌ای روبرو شدم. یکی از اون دو نفر دقیقاً وسط پیشونیش تیر خورده بود.
عجب.
آقای دکترم در حالی که پای خودش با چاقو زخمی شده بود زیر پای نفر بعدی رو زد، اونم افتاد رو زمین، بعد دقیقاً وسط پیشونیش شلیک.
پس صحنه خیلی وحشتناکی بوده.
بله بله، خیلی بد بود.
خیلی ممنون خانم از اینکه با ما مصاحبه کردید. متشکرم.
خواهش میکنم. خواهش.
چه خوب حرف زدی تاری.
میگم مصطفی، به نظرت مصاحبه زنده بود؟
یعنی چی زنده بود؟
میخوام بگم یعنی الان تلویزیون منو نشون داد.
تاری، پس چرا خودمون ندیدیمش؟
خب بعد به اخبار گوش کنیم.
خب بیا ببینیم. بود
عشقون جان، آروم دست بگیر،
احتیاط کن،
کم حواس باشین، یواش باش. بیا
حواسم هست. مرسی عزیزم.
خوبه؟
آخه میومدی تو یه چایی میخوردی ناصر.
خیلی خیلی ممنون، دیگه باید برم، مرخصی ساعتی گرفتم، باید برگردم سر کار.
قربونت برم، دست درد
نکنه. واقعا ممنون ناصر،
اختیار داری. اگه کاری داشتین تماس بگیرین دیگه، من دیگه میرم.
باشه، قربونت برم.
فعلا با اجازه.
خدا
خدا حافظ. خدا
بیا بریم عشقون جان. بیا
بریم.
آروم تا آروم، عجله نکن.
از تو ممنونم نسرین.
من کاری نکردم.
بابا جون.
بابا
بچه بچه
بابا جونم.
مانا
آروم تر. مانا جون مامان نچسبش، بابا پای زخمه.
بابا دمت گرم، فهمیدم چی کار کردی.
من کاری نکردم بابا.
مثل این فیلم پلیسی ها دخل آدم بدار آوردیم.
مانی این که فیلم نیست، لازم نیست انقدر بزرگش کنی، فقط یه اتفاق بود. بریم تو.
بریم تو.
بیا بابا
کمکش کنیم بابایی رو.
بابا از صبح تلویزیون همه شما رو نشون میداد.
چجوری بابا؟
عکستون رو نشون میداد.
من بهت افتخار میکنم بابا.
تازه بگو مانی، بگو همش مریضاش زنگ میزدن خونه حال بابایی رو میپرسیدن.
آره همه فهمیدن شما چه فرشته ای.
بچه ها بذاریم باباتون بشینه.
خب بیا بشین بابا.
بشین بابا.
آروم باشین چون بابایی باید استراحت کنه. باش زخمه.
از راحت باشم نرسونم.
خیلی خب پس هر وقت خواستی به خوابی بگو.
باشم. کیه؟
نمیدونم. مانی جان برو ببین کیه مادر.
چه زود اومد.
کی؟
برای شام پیتزا سفارش دادم، فکر کنم اونه.
بودو برو دیگه.
از دست تو مانی.
چه فکر خوبی کردین برای شام پیتزا سفارش دادی. دیگه لازم نیست مامانتون زحمت بکشه.
تازشم بابا فکر من بود.
آفرین دختر خوشگلم.
بابا
خوشمند.
بابا با شما کار دارم.
کیه مانی جان؟
یه آقایی با یه ماشین مشکی دادر.
باشه میرم ببینم کی.
تو میتونی بری؟ بیام با.
نه راحتم.
خیلی خب مانی جان بیا بیا این وسایل تو جمع کن از وسط اتاق.
هش نیست که وسایل.
راستی بیا اینجا ببینم. بیا کارت دارم.
چی شده؟
مانا جان یه دقیقه برو تا آشپزخونه عزیزم.
چرا؟
برای اینکه مامان ازت خواهش میکنه. بودو
باشه چشم.
بودو قربونت برم. بیا ببینم.
بله.
امروز از مدرسه به من زنگ زدن. چه کار کردی؟
چی کار کردم؟
خودتو به اون راه نزن. گفتن تو کیفت سیگار بوده، بعد فردا بیا مدرسه.
مال من نبوده.
خب از تو کیف تو چی کار میکرده؟
به خدا من قسم میخورم من نمیدونم تو کیف من چرا سیگار
قسم نخور بوده. قسم نخور. آرومتر. نمیخوام مانو بشنوه.
میگم به خدا مال من نبوده ماما.
خیلی خوب ببینم مطمئن باشم فردا ازت دفاع کنم.
آره مامان من حتی به آقا رضایی هم گفتم اونا مال من نبوده. حدسم میزنم کار کی بوده.
حدس میزنی یا مطمئنی؟
خب تا حدودی مطمئن.
بیا مانی پیتزا هم رسید.
چه به موقع.
کی بود کار داشت؟
رفتم دم در گازشو گرفت رفت.
یعنی چی؟
نمیدونم.
خب ندیدی؟
بلش کن بیا غذامونو بخوریم.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی این شماره را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
تو میداند دست مرا، نگاه تو میخواند شعله به جان میماند. ای که تویی به عاشقی دل خواهم، هم نفس و هم قدم و هم راه، همش تو را میخواهم. جان من جان من، ماه تابان من، یار منی، یار با تو دل در هیجان، هر دم پیدا و نهان تشنه
منی رو شنیدید با صدای فرهاد امینی. از رادیو نمایش با زورق خیال همراه شماییم.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جان ورکمن. اثر هانس یواخیم دومینیک. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 33. فورد پس از اینکه پیشنهاد آقای جان ورکمن جوان را دید، لبخندی تمسخرآمیز بر لب آورد و گفت:
شما اینقدر مطمئنید که من به این درخواست ملاقاتتون جواب مساعد می دادم؟
بله آقای فورد، من فکر میکنم برای مطالب تا این حد مهم و جدی حتما میشه شما رو دید.
فورد در جواب گفت: صحبت سر اینه که مطالبی که به نظر شما تا این اندازه مهم جلوه میکنه واقعا مهم هست یا نه؟
به نظر من آقا، کشف یک محل مناسب برای کارخانه جدیدی که میخواید بسازید از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره.
آقایان تیلر و رپینگتون به عنوان حضار جلسه نگاه سریعی با هم رد و بدل کردند که معنی آن این بود که جان ورکمن خودش صحبت را به جایی کشانید که می‌خواستند او را بکشانند. آقای فورد با نگاهی عمیق در چشمان مخاطب جوان خود خیره ماند و سپس گفت: در واقع جستجو درباره زمین مورد بحث درست همون موضوعیه که من راجع به اون میخواستم سوالاتی از شما بکنم. لابد شما میدونید که نقشه های ما در این مورد کاملا محرمانه بوده و باید رازش مکتوم بموند.
بله همینطوره، میدونم.
ولی اینطوری نشده، نقشه های ما رو فاش کردن. حالا مالک های اون زمین ها میخوان ما رو سرکیسه کنن.
در این صورت آقای فورد نباید ازشون زمین بخرید. من گمون میکنم این خودش یه قانون تجاری باشه که هیچ وقت نباید چیزی رو که بیشتر از ارزش واقعیش دارن بهتون ارائه میدن بخرید یا حتی اشتیاق بهش نشون بدید.
آقای فورد کمی خشمگین به نظر میامد، انگار داشت به سختی خود رو کنترل میکرد. با اوقات تلخی گفت: جوان، الان نیازی نیست شما مثل یک استاد دانشگاه برای من حرف بزنید. الان شدی استاد دانشگاه هاروارد، نه مثل یه سوداگر. سوداگر قیمت اشیا رو طبق ارزشی که اون اشیا براش دارن میپردازه و این ارزش اغلب خیلی بیشتر از اندازه یه که ممکنه برای کسان دیگه باشه.
جان گفت: این مطلب خیلی خوب درک میکنم، همانطور که این مورد ممکنه مثلا برای یه بانکدار تو نیویورک پیش بیاد که بخواد بانکشو بزرگتر بکنه و برای مزرعه ناچار باشه یه زمینه بخره که به ساختمان بانک خودش متصله. خب همچین کسی در واقع میشه گفت مجبوره با اون زمینه به هر قیمتی که بخره، طبیعتاً براش ارزش داره حتی اگه گرونتر از حد طبیعیش باشه. اما شما که چنین اجباری ندارید، دارید؟ شما میتونید کارخونتون هر جا که دلتون میخواد و تو یک محل مناسبی که خودتون تشخیص میدید بسازید. من تصور میکنم روی سواحل دریاچه ما به اندازه کافی فضا برای تحقق منظور شما موجود باشه.
منم تصور میکنم اگه همیشه همکاران دهلنقی داشته باشم که نقشه های منو فاش کنن، همیشه همه میتونن منو سرکیسه کنن.
ولی من شما سرکیسه نمی کنم جناب آقای فورد. شما میتونید ملک منو به همون قیمتی بخرید که خریدارای دیگه به من میدن. من خوب میدونم که شما خیال دارید کارخونه خیلی مهمی بسازید و معتقدم اگه بخوام از این علم خودم سوء استفاده بکنم و به این بهانه که شما محتاج زمین هستید مبلغ کلانی بالاتر از ارزش واقعی ملک ازتون بخوام، خب خودم منصفی نیستم. حتی میتونم بگم کمی به نظر بی‌شرافتی خواهد اومد. کارمو میگم.
آقای تیلر نگاهی به آقای رپینگتون انداخت که ظاهرا معنایان این بود: میبینید که من حق داشتم از همان ابتدا به شما میگفتم این جوان را به چیزی بگیرید و سرسری از اون نگذرید. آقای فورد به طعنه گفت: خب خب مبارک. از کی تا حالا شما زمیندار شدی که ما نمیدونستیم؟
خودم هم نمیدونستم آقا، 5 روزه با خبر شدم.
آقای فورد آهی کشید و گفت: من گمان میکنم این زمین های شما تو کره ماه باشه، نه؟
جان ورکمن کیفش را روی میز گذاشت، درش را گشود و از درون آن نقشه بزرگی درآورد به مقیاس 1/10000 که ساحل جنوبی دریاچه اونتاریو را در حوالی لیک رود نشان میداد. سپس گفت:
زمینای من تو کره ماه نیست آقا، تو همین کشور ایالات متحده امریکا و رو کرانه های دریاچه اونتاریو.
آقای فورد نگاهی به نقشه انداخت. آنجا در محلی واقع بر ساحل دریاچه مربع بزرگی دیده می شد که با مداد قرمز کشیده بودند و در داخل مربع این کلمات را نوشته بودند: ماترک اندرو مک هولم.
آقایان تیلر و رپینگتون به نوبه خود روی نقشه خم شدند. تا آنجا که معلوم بود محل تعیین شده کاملا با منبعیات آقای فورد می‌خواند. زمینی بود مسطح و وصل به ساحل دریاچه در جوار یک ایستگاه راهن و نه چندان دور از کارخانه برق بسیار بزرگ آبشارهای نیاگارا. سکوتی ممتد در میان حکم فرما شد. نخواست آقای فورد بود که این سکوت را شکست. او چند دقیقه به جان ورکمن، جوانک 17 ساله که با او پا به پا می آمد و انگار با کسی همشأن و همتراز خود طرف است، نگریست و سرآخر گفت:
آقای ورکمن، واقعیت اینه که محل کار کاملا برای من مناسبه، اما اول دوتا مسئله اساسی هست که باید روشن بشه، یک مسئله حقوقی و یک مسئله مالی. اول بگید ببینم چطوری مالک این زمین هستین و بعد بهم بگین چقدر بابتش مطالبه میکنین.
ملک جزو ماترک دایی مرحوم من اندرو مک‌کلمه که توی بافلو وکیل دادگستری بود. وقتی مادر من با پدرم ازدواج کرد با همه افراد خانوادش به هم زد، چون راضی نبودن که با یه هنرمند نقاش ازدواج کنه. ولی حالا که برادرش فوت کرده، بدون اینکه وارث مستقیمی از خودش به جا گذاشته باشه و وصیت کرده باشه، تنها وارث اون مرحوم ما دو نفر یعنی من و مادرمیم. منم که هنوز به سن قانونی نرسیدم، هرچند از 10 سالگی دارم خودم اداره میکنم، ولی هنوز مادرم قایممه، حداقل تا یه سال دیگه. شما تو این کیف مدارک و اسنادی رو که حرفای منو یه جورایی ثابت کنه حتما پیدا میکنین. در کیفش را گشود. چندین سند رسمی لاک و مهر شده روی میز جلوی آقای فورد گذاشت. آقای فورد با دقت زیاد به ورق زدن و مطالعه آنها پرداخت. سپس همه آنها را به جان پس داد و گفت:
خیلی خوب آقای ورکمن، همه اینا رو جمع کنید. اینا کاملا درستن، اسناد معتبرین. بریم سراغ قضیه مالی. شما به ازای این زمین چه مبلغی میخواین؟
جان ورکمن لبخندی زد و جواب داد: عرض کردم من اونو به یه بهای عادلانه بهتون میفروشم. من هولوش لیک رود از قیمت زمینای کرانهای دریاچه پرسجو کردم و کمی خبر دارم. با توجه به وضعیتی که این زمین داره بهتون 100,000 دلار رو پیشنهاد میکنم.
آقای فورد مکسی کرد، دقیق به او نگاه کرد، سپس نگاهی به همراهان خود انداخت. تیلر و رپینگتون هم به او خیره بودند. سپس به طرف جان برگشت، سیگارش را در زیر سیگاری خاموش کرد، دستش را به طرف جان دراز کرد و گفت:
معامله تمام شد آقای ورکمن.
جان گفت: امکنه یه لحظه صبر کنید آقای فورد، یه شرط کوچولو هم دارم.
چینی به پیشانی آن صنعتکار بزرگ افتاد و در دل با خود گفت: این شرط چه شرطی میتواند باشد؟ نکند زود قبول کردن این مبلغ به ضررش تمام شود. با احتیاط پرسید:
چه شرطی؟
فقط میخوام تو همه مراحل ساختمان کارخونتون، یعنی از وقتی که نقشش رو میکشید تا روزی که افتتاحش میکنید باشم.
آقای فورد مکسی کرد، نگاهی به همکاران خود انداخت و گفت:
یعنی نمیدونم این کار برای شما چه فایده‌ای داره، ولی
فکر میکنم مشکلی وجود نداشته باشه.
برآورده کردن خواسته شما آسونه. خواهش دیگه چی؟
نه نه، هیچ خواهش دیگه نیست، این تنها خواهش منه. من فقط میخوام باشم، میخوام ببینم. من این کار دوست دارم.
جان ورکمن دست راستش را در دست آقای فورد گذاشت. معامله تمام شده بود.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.